أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. خب، المسألة الثانية، البقر والجاموس جنس واحد، كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والظأن، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الفلاخر. فرمودن که بقر و جاموس این جنس واحد هستش. روایتش هم خوندیم، صحیحه زراره، که به وضوح داشت که قلت له فی الجواموس شیء، قال مثل ما فی البقر، این هم دیگه. و گذشته از روایت بگیم که لغتن و عرفن هم اینجا واحد در نظر گرفته میشن، دو تا چیز در نظر گرفته نمیشوند. حالا جاموس رو در فارسی عرض مثلتون که همچنان که عرض کردیم، ظاهرن همین گاومیش میگن. گاومیش این گاوهای سیاه رنگ مخصوصی است. حالا اهل فنش بلدن حتما. عرض مثلتون چی شده؟ آها، احسنت، خیلی خیلی عالیه ها. بله، یه آقایی بود که یه مدتی شد رئیس جمهور مصر بعد از حسنی مبارک، همین که انقلابیون که اقدام کرد، یه سالی این رئیس جمهور بود. بله جا، بله بله بله، نه آقای مرسی. در یک کشوری ما بودیم، یه آقای لبنانی بود و صحبت میکرد، بعد هی میگفت این جاموس، این جاموس، ما بودیم جاموس، این هم به سخنرانی سیاسی، هم به جاموس این صحبت میکنه. سخنرانی به عربی بود در نظر دیگه. بعد مهم این قصه جاموس چی بود سخنرانی شما؟ گفت همینو میگم دیگه، من خدا رو عرض مخصرتی که با این تعبیر به کار میبرد. حالا نمیم چطور احساس کرد که هموست عرض محسرسی که بر تقدیر اینجا که میگن یکیه، فرقی نمی کنه توی بقر و جاموسه. کما انه لا فرق فی الابل بین العراب و البخاتی، در شتر هم بین عراب و بخاتی فرقی نیست، یعنی بین شتر عربی و غیر عربی تفاوتی وجود ندارد. اون بخاتی رو خراسانی هم بهش گفته شده، خراسانی گفتن به اعتبار همون غیر عربی بودن، نه یعنی حالا از خراسان بودن اینجا موضوعیت داره، نه، یعنی همون غیر عربی، مثل تعبیر عجمی مثلا به کار ببرن. برخی گفتن که این شتر ابل مثلا عراب، شتر عربی، الابل العربیه، ویژگی داشته است که یک کوهانه بوده. بخاطی این شترهای دو کوهانه رو مثلا احیانا بهش میگن. خب این شتر دو کاهانه در مثلا جزیره العرب نبوده یا در حجاز نبوده، عمدتاً شتر عربیه که میگفتن الابل العربیه، این شترهای کاهانه بودن. صدق اسم، صدق اسم کافیست. عرفاً به هر دوی اینها ابل گفته میشه. پس در دلیل ابل آمده، عرفاً و لغتاً ابل هم بر شتر یک کوهانه صدق میکنه، هم بر شتر دو کوهانه، همچنان که درباره بقر و جاموس عرض کردیم و این بیان شد. البته خب روایت هم داریم تو همون صحیحه فضلا که قبلا اشاره کردیم، یه قسمتیش هست که قال قلت فما فل بله بخت سائمه یا بخت سائمه شیعون، قال مثل ما فی الابل العربیه، مثل هم فرق نمیکنه، هر چی در ابل عربیه هست در اون بخاطی هم همینطور است. روایت هم همین رو داره. در اینی که صدقه اسم هست و عرفی هم هست، اما خب باز طرف سوال کرده براش محل اشکال بوده. بله، بعضیا میان برق میاد، بعضیا میان برق میره، اصلا نمیدونی چه رابطه ای هست. خیلی خوب. و ها کذا مورد بعدی، و فل غنم بین المعز و شات و وعن، گوسفند هم بین معز همون بز باشد، شات مثلا. شات رو دیدم که بعضی ها فارسی معنا کردن شیشک. شیشک حالا الان که لاقل کاربرد نداره، یا حداقل برای ما آشنا نیستیم، میگن کاربرد. خیلی خوب. بله، غیر از اون شیشکیه ها، اون یه چیز دیگه ایه، اشتباه نشه. اون یعنی صدا در آوردن و ادا در آوردن و مسخره کردن مردم، و غیر از اون چیزی که شما مصرف میکنید به عنوان غذا، ولی اونم چیزی. حالا عرض خواهد تون که نه این که بگیم کاربرد نداره، یعنی برای ما که خب بالاخره حالا روستایی نبودیم و با این چیز آشنا نبودیم، برای ما کاربرد نداشته. قطعا برای اهلش کاربرد داشته. ما یه درختی رو دیدیم، گفتیم عجب درخت زردالویه، یک کسی گفت نه این زردالو نیست، این قیسیه. هر سنخطی گفتیم خیلی فهم قیسی، عجب درخت قیسیه. باز یک کسی دیگه ای من گفت نه قیسی چیه، این شمسیه. هر سنخطی که شمسی خیلی نایابتر و بهتره. خیلی خوب، هرچی شما میگید، هرچی هست. بلاخره عجب میوهیه، ترسن بگه نه این سبزیه مثلا. حالا مراد ده که اسم، حالا اسم خاصی اگر دارد که حالا به هر تقدیر، حالا ما همون گوسفند میگیم ظاهرا بهتر است. عرض کنم خدمتتون که بین المعز و شات و وعن، وعنم میش، میش رو هم اساسا غنم به معنی همون شاته، دو کاربرد نداره، یک معنا ازش برداشت میشه. و شات هم اعم از همون معز و وعن، اعم از بز و میش هستش. این که ببینید جداگانه است. بله، هدف خارج هم ما اینا رو دیدیم، میدونیم دو تا حیوانن، میفهمیم فرق بز با میش رو که دیگه اینقدر که دیگه میفهمیم، میبینیم دیگه، دیدیم دیگه فرق نام هم دیگه تفاوت دارن. لکن میخوایم صدق اسم رو بگیم. صدق اسم این هستش که اگر کلی بگن غنم شامل اینها هم میشه. مثلا اگر بگن فلانی گوسفنداره، بعد طرف نگاه میکنه بابا این که بز داره، بزدار که معروف نیست، میگن گوسفندار شامل همش میشه، شامل همش میشه. چوپان گوسفندانه، بعد شما میرید نگاه میکنید میگن این بزم داره، بعد میگه آقا شو فریب دادیم و دروغ گفتی، نه این شامل حال میشه. گرچه بله خب اینا طبیعتا دو تا چیز هستن. در سوره مبارکه انعام آیه 143 دارد که ثمانیت ازواج، من الوعن اثنین و من المعز اثنین الاخر، اونجا وعن رو و معز رو از همدیگه جدا کرده، یه جفت وعن با صدزاب به معنای همون میش و یک جفت بز معز باشد. اینا رو خدا آفریده، خدا آفریده و اینها رو خوردنش رو برای شما حلال قرار داده است، خوردنش رو برای شما حلال قرار داده. بر تقدیر و موارد دیگه ای که در آیه هست، آیه بعدی که ابل و بقر و اینها، در مجموع بر تقدیر میخوام عرض کنم که اینا همه صدق اسم وجود دارد و از این حیث ما دلیلی نداریم. اون چه که ما داریم در روایت در همون صحیحه فضلا که به شکل خاص اینجا مطرح بود، بر تقدیر شامل حال همه اینها میشه و از این حیث تفاوتی وجود نداره. عرض کردیم که صدق اسم هست و لغتن و عرفن اینا یکی هست. و کذا لا فرق بین الذکر و الانثا فی الکل، ذکر و انثا هم فرقی نمی کنه، یعنی حتما نباید که ذکر باشد، انثا هم باشه، باز همون که در اونجا گفتیم ذکر انثاش هم یکی هست، باز به خاطر اینکه ادله تلقه، ادله اطلاق داره، بس لتلق الادله، لتلق الادله، ادله تلق هستش، ولذا شامل همه اینها میشه و تقریبا در اینجا دیگه اختلاف چندانی یا بگیم اصلا اختلافی وجود نداره. خب بریم مسئله بعدی، المسئله الثالثه، فی المال المشترک اذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم. یه مال مشترکی هستش، مثلا شترهایی هست که اینا مالکینی دارد، سه نفر چهار نفر مالک هستن. اگر سهم هر یک از اینها به شکل جداگانه به حد نصاب برسد بر اینها زکات واجبه، اما اگر نه هر یک جداگانه سهمشون به اندازه نصاب نیست بلکه مجموع من حیث المجموع به نصاب میرسه، یعنی همشون رو هم دیگه این تعداد مثلا گاو دارن، این تعداد گوسفند دارن، یعنی سه تا برادرن ارث بردن از پدرشون مجموعاً 40 تا گوسفند، سه تایشون با هم دیگه 40 تا گوسفند ارث بردن. فرض بفرمایید، عرض کنم براتون که این نفایده نداره. چرا؟ به جهتی که سهم هر یک از اینها کمتر از نصابه. سهم هر یک از اینها مثلا فرض کنیم که حالا 17 تاست مثلا یا 16 تاست، حالا چه دقت می‌کنین چه عرض کنم، بالاخره کمتر از نصاب هست سهم هر یک از اینها جداگانه، فلذا این فایده نداره. اگر نه چند نفر شریک هستن در این بین یکیشون سهمش به حد نصاب رسیده اما اونای دیگه نرسیده یا اون شریک دیگر نرسیده، باز اون کسی که نصاب دارد او باید بپردازه. یا شریک هستن به نصابم رسیده، یکی مثلا دوتا نصاب رو پر کرده، یکی یه نصاب رو پر کرده، باز اینا زکات هاشون جدا در نظر گرفته میشه. مبنا همون است که ما از ابتدا عرض کردیم، موضوع زکات المکلف است، اون مورد خطابه، خطاب متوجه مکلفه، انسان عاقل بالغی با اون شرایطی که بودش، موضوع است، خطاب به او متوجه میشه، به او گفته میشود. ببینید این مبنای ما اینجا تقویت میشه دا. مبنای ما اینجا تقویت میشه به او گفته میشود که آی انسان عاقل بالغ دارای این شرایط، اگر تو به این میزان دارایی داری، اموال تو به این میزان رسیده، به این نصاب خاص با این شرایط رسیده، باید زکات بپردازی، باید زکات بپردازی. خیلی مهمه این جهت، خیلی مهم است که تکلیف متوجه او میشود. عرض محضرتون که به هر تقدیر این طور هست، ما بگیم که مسئله تو ثالثه سید میفرماند که فلمال المشترک اذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم، در مال مشترک اگر نصیب هر یک از اونها به نصاب برسند این برشون واجب هست دیگه. اینجا هم جای اشکال نیست، مطلب خیلی واضح هست، جای اشکالی وجود ندارد و کسی هم در اینجا اختلافی مطرح نکرد. و ان بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط، اما اگر نصیب بعضی از اونها به حد نصاب برسد فقط بر او واجب است. و ان کان المجموع نصابا، اگر مجموع نصاب باشد، و کان نصیب کل منهم اقل، اما نصیب هر یک از آنها کمتر از نصاب باشه، لم یجب علی واحد منهم، این بفرمایید که بر هیچ یک از اونها این واجب نیست. صاحب جواهر ادعای اجماع کردن، هم اجماع منقول و هم اجماع محصل، صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است برای این مسئله، گفته این مسئله اجماعیه، جای بحث درش نیستش. از روایاتی هم این مطلب استفاده میشه، مثلا فرض فرمود که این زراره از امام باقر نقل کرده است که قلت لهم مئتی درهم بین خمسه اناس او عشره حال علیه الحول و هی عندهم ایجب علیهم زکاتها، 200 درهمه بین 5 نفر یا 10 نفر مجموعا اینا مالک این مقدار هستن، سالم برش گذشته و این در نزد اونها بوده، یعنی حول که گذشته، یک سال گذشته، پیش اینها بوده که یک سال گذشته، قال علیه السلام لا، نه زکات نداره، چون مشترک است بین اینها، این مشترک. عرض محضرتون که بر تقدیر این رو در اونجا دارد، بالاته مسئله اجماعیه، ولیکن این مطلب در روایتی هم هست و از اونجا هم میشه استفاده کرد و از روایت دیگری هم این معنا میشه استفاده بشه که دیگه اشکالی هم جا وجود ندارد، لذا خیلی هم جای بحث و استدلال ندارد و جای معطلی ندارد. عرضم خدمتتون که بله، اما مسئله چهارم، المسئله الرابعه، اذا کان مال المالک الواحد متفرقن، یک شخصی هست مالک مقدار گوسفند تو این روستا داره، یه مقدار گوسفند توی روستای دیگری داره، یه تعداد گاو در این روستا داره، تعداد گاو در یک روستای دیگری داره، یا در دو محل نگهداری مثلا اینها رو نگه داشته، یا چیزهای از این قبیل. اینطور نیست که بگید که آقا بالاخره ما این تعداد گوسفندی که در این روستا داریم که به حد نصاب نمیرسه، اونام که تو اون روستا هم هست به حد نصاب نمیرسه، پس زکات از گردن من ساقطه. نه، مجموع در نظر گرفته میشه، زرنگی که نمیشه کرد که، مجموع، مجموع دارایی تو. باز عرض کردیم تکلیف متوجه به این شخصه، به این شخص خطاب میشه، آیا اموال تو به مقدار نصاب رسیده است یا نه. کاری نداریم اموالش جمع باشه یه جا باشه یا متباعدن باشه و از همدیگه دور بشه، این دور باشد، نه اینجا هیچ مسئله نداره. از مسئلتون که رضا فرمودن که اذا کان مال المالک الواحد متفرقن، جدا از هم باشد اموال او، ولو متباعدن، حتی اگر از همدیگه دور باشد، یلاحظ المجموع، مجموع اموال دیده میشه. فاذا کان بقدر النصاب وجبت ولا یلاحظ کل واحد على حده، اگر به قدر نصاب بود زکات واجب میشه و هر کدوم از این اموال متباعده و متفرقه جداگانه دیده نمیشود. دلیلش هم واضح هست که باز به خاطر تلق ادله، ادلهی که اینجا داریم تلق هست و شامل این مورد هم میشه. اینطور نیست که در ادله یک تفکیکی قائل شده باشد بین کسی که اموالش یک جا مجموع هست یا کسی که اموالش پخشه و بخشش در جایی است و بخشش در جای دیگر. این یک جهت هست. و بعد هم اجماع هم که داریم، باز در همین جا هم بفرمایید که اینجا صاحب جواهر ادعای اجماع کرده به قسمه، گفته که الاجماع علیه به قسمه، ما اینجا داریم هم اجماع منقول و هم اجماع محصل. باز اینجا مطلب نیست که درش اشکالی مطرح باشه. خیلی خوب، از این مسائل عبور کنیم بریم یک مسئله دیگری رو هم، چون ما بنام بر این بوده که مسائل منتخبه زکات رو عرض کنیم، نه اینکه حالا عرضون خدمتتون که بخوایم که کل مسائل زکات رو که در فرض بفرمایید که عرو آمده از بررسی کنیم، نه، این مسائل منتخبه ای رو ما میخواستیم بررسی بکنیم، لذا از این مسائل عبور بکنیم بریم تا یه تا چند مسئله بعد. بله، عرضم خدمتتون که یعنی مقدار جلوتر، حالا این همین مسئله چهار که الان خوندیم، مسئله پنج بعد، بله، در همین ادامه مسئله پنج میرسد تا اونجایی که میگد بل یجوز للمالک ان یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمت السوقیه من النقدین او غیره ما و ان کان الاخراج من العین افضل. خب اگر این شخص خواست میگه من باید یه دونه شات بپردازم، مثلا یه بنت مخاض باید بپردازم، یه بنت لبون بپردازم، یک طبیع، یک مسنه، حالا هر چی که هستش باید بپردازم، من به جاش پولشو بدم، نقد فی البلد، پول رایج، ها، پولشو من بپردازم، آیا این جایزه؟ این میشه؟ یا نه پولشو نپردازم، از یه جنس دیگری بدم، از یه جنس دیگری. طرف میگه آقا من علاوه بر این که گوسفنددار هستم، به فرض مثال کفش فروشی هم دارم، ها، به قیمت یک گوسفند مثلا فرض فرمودید که تعداد کفش میخوام بدم، چون اصلا بهترم باشه، مثلا میخوام فقرا میخوان استفاده کنن، بالاخره مناسبتر باشه باشه، مثلا نرز بکنم یا چیز دیگری، حالا اونو دارم زیاد دارم نمیخوام اون رو، از اون جنس بدم. حالا اونم هست، عرض مثلتون که بوده، یه ملاحظه ای دارد، حالا شما صحب کنید، عرض مخواهدتون که خب آیا میتونه این کار را انجام بده یا نه. فرمودن که یجوز للمالک ان یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمت السوقیه من النقدین او غیره ما، جایز است برای مالک که از غیر از اون جنس فریزه، یعنی اون چیزی که واجب شده، مثلا شتر بوده یا مثلا گوسفند بوده یا بقر بوده، هر کدام زکات واجبش یه چیز خاصی است، یه حیوان خاصی رو باید به عنوان زکات بپردازه. از غیر از جنس فریزه این بپردازه. چی بپردازه؟ قیمت سوقیه، قیمت بازار. در بازار چه قیمتی الان مطرح هست، این قیمت رو بپردازه. من نقدین، نقدین دینار و درهم، او غیره ما، یا غیر از نقدین. نقد آقا جان عرض کردیم، نقد یعنی پول رایج، نقد یعنی پول رایج. مثلا نقدین که میگن، ما به نظرمون میاد که این، حالا بعدا هم بحثش رو خواهیم کرد انشاءالله تعالی، لااقل تو این مورد که اصلا انصرافی ندارد به دینار و درهم، نه، هر زمانی پول خودش، هر زمانی پول خودش، لااقل اینجا که اینطوره. حالا بعدا در نقدینی که بهشون زکات تعلق بگیره اونجا بحث بکنید، بعد بکنیم، اما فعلا اینجا داشته باشید این مطلب رو که هر کسی عرض کنم که با پول زمان خودش در نظر بگیرن و در کشور خودش اون پولی که رایج هست، بالاخره پولی که امکانش هست برای استفاده، این رو در نظر بگیرد. او غیره ما، یا چیزهای غیر از نقدین مثلا بپردازه. به هر حال این بگیم که مانعی نداشته باشه و اشکالی درش نباشه، فرقم نمی کند که این میخواد از سکه باشه یا میخواد همین کاغذهایی باشد که الان به عنوان پول ما در اختیار اون هست، تحت عنوان الاوراق النقدیه، الاوراق النقدیه، این پول هایی که الان ما در اختیارمون هستش. اینجا هم تقریبا مطلب اشکال و خلافی درش وجود ندارد. از برخی روایات هم استفاده میشه، از جمله صحیحه برقی، صحیحه محمد ابن خالد برقی قال کتبت الى ابی جعفر الثانی علیه السلام. ابی جعفر الثانی کدوم امام میشه آقا؟ بله، ابی جعفر الثانی علیه السلام. هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرث من الحنطه او الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم، آیا میشه جایزه من اخراج بکنم، بیرون بکشم از اون چیزی که واجب است در حرث، در اون زراعت، میخواد حنطه باشه، میخواد شعیر باشه، گندم و جو، یا اون چیزی که بر طلا واجبه، ذهبه، مثلا دینار هست، بر او چی خارج بکنم؟ دراهم، نقره بدم، درهم بدم. قیمت ما یسوی، عرض محضرتون که املا یجوز، قیمت اون چیزی که مساوی این هست با اون در یک رتبه قرار میگیره یا اینکه جایز نیست. املا یجوز الا انی یخرج من کل شیء ما فیه، یا اینکه نجایز نیست مگر اینکه خارج شود، اخراج شود از هر چیزی همون چیزی که در آن هستش، یعنی زکاتش، زکاتش اخراج بشه، یعنی زکاتش پرداخت بشه. فعجاب ایما تیسر یخرج، هر کدوم که میسر بود اخراج بشه، فرقی نمی کنه. اگر میسر شما این است که عرض خدمتتون که پول بپردازید، پول بپردازید، اگر اون میسر اون، اینجا میسر هم به این معنا نیست که فرض از محضر مبارکتون که مراد، یعنی این که کدام برای شما ممکنه و دیگری ناممکن و مستحیل است، نه، میسر به معنای کدوم آسونتر، کدوم دلت میخواد، یعنی مخیری، مخیری بین این که این رو انتخاب بکنی یا اون رو انتخاب بکنی، از این جهت فرقی نمی کنه. به وقت دیگری که داریم صحیحه علی ابن جعفر هست، قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یعطی عن زکاتهی عن دراهم دنانیر و عن دنانیر دراهم. حالا بالاخره برعکس دوست داشته پرداخت بکنه، درهم رو با دینار میداده زکاتشو، دینار رو با درهم میداده، به جهت غافلگیری همچی کاری میکرده. این چیه مثلا؟ اصلا حتون که یعطی عن زکاته عن دراهم دنانیر و عن دنانیر دراهم بالقیمه ای حل ذلك، حلاله؟ قال لا بأسه، اشکال نداره، این مسئله ایست. عرض محضرتون که خب ما بگیم که می شود از مورد اینها تعدی کرد به موارد دیگر، این فرق نمی کنه. حالا البته مورد اولی بحث حنطه و شعیر بود و بعد هم مثلا دینار، در مورد دومی هم که فقط دینار و درهم بود، لکن ما بگیم که مقتضای فهم عرفی این هست که اینجا میشه تعدی کرد و خصوصیتی در این اموال زکویهی که در اینجا نام برده شد وجود ندارد، و هیچ اشکالی نداره. خصوصا اون تعبیری که داشت اونجا که املا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فیه فعجاب ایما تیسر یخرج، این تعبیر سائل سوالش حالت تلق داره، میگه که آقا یا این که نجایز نیست مگر این که از هر چیزی از جنس خودش مثلا از زکات خودش همون چیزی که تعیین شده است پرداخت بشه. امام هم میفرمان که فرقی نمیکنه هر کدوم که باشه، فرق تفاوتی نداره. از این عبارت هم میتونیم ما استفاده بکنیم که در اینجا فرقی نمیکنه اموال زکبیه به اختلاف الاجناس و اون فرمان که اون اموالی که به عنوان زکات باید پرداخت بشود، البته منظورم هست اموالی که باید به عنوان زکات پرداخت بشود ولو اینکه جنسشون متفاوت باشه، اما تفاوتی ندارد و از محضرتون که میشه اینها رو پرداخت کرد و داد، از این حیث مسئله وجود نداره. این هم بگیم که از این روایت به خوبی استفاده میشه و ما در این جهت مشکلی نداریم که اینها رو به جای همدیگه بپردازیم. در مورد اولی هم که دراهم بود، در اونجا دراهم نیست که به قیمت تبدیل میکند، دراهم رو در که به قیمت تبدیل میکنه این پردازه. آره، یعنی حالا اینکه جنس دیگری که هست، حد دو نکته است دیگه، همین که قیمت رو داره پرداخت میکنه، عرض محضرت که همین که دارد قیمت رو پرداخت میکنه، هم این که بالاخره از جنس دیگری دارد پرداخت میکنه، این هر دوش اینجا مطرح هستش. در دومی هم که هر دو احتمال هست، یعنی همین که بالاخره به جای دینار درهم میده، به جای درهم دینار میده، جنسش با هم دیگه متفاوته، همین که بالاخره به قیمت تبدیل شده است، این چون آخه در مسئله ای که جناب سید فرمود این بود که از نقدین باشد یا از غیر نقدین، ما یعنی منتها جنس دیگر، مهم این تعدیه که ما اجازه داشته باشیم به جنس دیگری تعدی بکنیم و این رو از جنس دیگری زکات رو بپردازیم که ما بگیم که این مطلب اشکالی ندارد و به هر حال برخی ادعای اجماع کردن بر این مطلب و روایات هم که عرض کردیم خدمتون خوندیم و اینطور هستش. لکن تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که بعضی اشکالشون این است که آقا در روایات فقط صحبت از غلات بود و درهم و دینار، هیچ سخنی از انعام به میون نیومد، هیچ سخنی از انعام نبود، لعل در انعام یه خصوصیت زائده‌ای باشد که در اونجا ما عرض خدمتتون که نتوانیم قائل به این بشویم، بگیم که آقا اینجا عرض محضرتون که محضر مبارکتون که نمیشه. خب بعضی بزرگان آمدن اینجا پافشاری کردن که نه فرقی نمی کند. جناب شیخ طوسی علیه الرحمه ایشون گفتن نه در انعام هم همینه، تفاوتی نمی کنه و استدلالشون هم به اجماع، گفتن فرقه محقه، فرقه امامیه، شیعه اثناعشریه، اینها قائلن به این که در انعام هم این جایزه و تفاوتی وجود ندارد. فرمودن روایات هم همینطور هست، روایات هم چنین مطلبی ازشون استفاده می شود که تفاوتی نداره. البته یک بزرگ دیگری مثل محقق حلی با اون عظمتی که دارد، محقق حلی اومده گفته که ما نه اجماعی اینجا داریم، اجماع کجا بوده، اجماعی در اینجا نیست، روایتی هم نداریم، کدوم روایت شما میگید که داله برای این هستش، روایت ها همین هست که خوندیم که اینا اصلا ربط به انعام نداشه، کدوم روایت شما پیدا کرده بودید که از اون روایت این مطلب هست. روایاتی داریم اما که شامل موضع نزاع بشود این اول کلامه و ما این رو قبول نداریم. به هر حال بزرگان دیگه مثل صاحب مقنعه مثلا ایشون فرمودن که اساسا ما نمیتونیم در زکات انعام اینطور اقدام بکنیم، این مسئله خود محل اشکال واقع شده است. اما درباره اون قبلی ها مطلب تمام هست و مشکلی ندارد دیگه. حالا چون وقت یه شده به اندازه که میخواستیم این تتمش بماند انشاءالله بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.